أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. مستحضرید که سخن پیرامون قول سوم از اقوال سگانه بود، در این که آیا امکان اجتماع بین حبل یا حمل با حالت قاعدگی وجود دارد یا ندارد. ما قول اول را که اکثر قائل به آن بودند مبنی بر امکان اجتماع مطرح کردیم و ادله اون را هم بیان کردیم. قول دوم را که مبتنی بر امتناع اجتماع بود مطرح کردیم و ادله‌ای که چه از اخبار و چه از کلمات فقها مطرح کرده بودند هم آوردیم و پاسخ دادیم که نه اخبار مورد استدلال و نه ادله فقها هیچ کدام نمیتواند اثبات کننده مدعای قول به امتناع باشد. در بخش سوم بنا شد به تفاصیلی که مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده بودند اشاره کنیم، که در جلسه قبل به دیدگاه اول اشاره کردیم و دیدگاه اول تفصیلی بود بین دمی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‌بیند، که این را گفتیم می‌توان به عنوان دم حیض حساب کرد و دمی که بعد از آشکار شدن حمل می‌بیند، که فرموده بودند صاحبان این قول که جناب شیخ طوسی ابن ادریس و بعضی از بزرگان در کتابشون اصفاح الشیعه فرموده بودند این بود که اون را نمی شود به عنوان خون حیض حساب کرد. ما در پاسخ به این نکات اشاره کردیم و در نهایت این تفسیر را تلقی به قبول نکردیم، گفتیم تسالم فقها و ادعای اجماع بر این حرف نمی شود کرد، و این که چرا اگر حالت استبانه در کار بود نمیتوان به عنوان حیض حساب کرد، تمسک کردیم به روایاتی که بیانگر این معناست که عرض شود خدمت شما، به این که رسما میگه حبلا بعد از این که حالت استبان پیدا میکند، روایت ابل مغرا حالت استبان پیدا می کند، هم تعبیر روایت این بود که اذا رأت ما تراه المرء من الدم مکان کثیرا فلا تسلین، و این حاکی از اینه که زن ولو بعد از استبان هم باشد در حالت بارداری، باز امام معصوم طبق این روایت می‌فرماید فلا تصلین و انه حیضان. حاضا یه مطلب دیگری هم که از آیت الله خویی نقل کردیم که درسته که این خون غذای بفرمایید بچه محسوب می شود، اما ممکن است این خون اضافه بیاید که در بعضی از تعبیرات بود و به قول معروف سرریز بشه، و اون سرریز اگر واجد اون صفات و خصوصیات حالت قاعدگی باشد میتوان اون را به عنوان حیض قرار داد. پس تا الان ما محکم پای سخن اول ایستادیم و اون سخن اول این است که زن باردار چه قبل از استبانه و چه بعد از استبانه امکان دیدن حیض دارد، و این استبعادهایی که بعضی از بزرگان کرده بودند یا روایاتی مطرح کرده بودند، اونها هم یا خدشه سندی داشت یا خدشه دلالی. اما تفصیل دوم معیدم بفهم خب
نه فهم از طریق ما نفهمیم
نه وقتی به نامت هست اون تغذیر به شیر میشه وقت در هست حیوانات بوده ما دیدن که اتاقایی به شیر میده از خواهی خوش و شیر هست. اینجا هم هست خواهی حالا اون که معید اصل ماجرا است که تغذیه است،
معید تغذیه است، معید جواب هست
معید تغذیه است. بسیار عرض شود محضر مبارک شریف علمایی که گاهی میان گاهی نمیان. تفصیل دوم این تفصیل هست که با دو ادبیات بیان شده. یه ادبیات این گونه بیان کردند، گفتند که دمی که زن باردار پس از سپری شدن 20 روز از آغاز ایام عادت میبیند دم حیض نیست، که این ظاهرا اگه یادتون باشه تو کلمات خود سید هم بود. پس آقایون حواستون اینجا یه بار دیگه باشه، قربتن الله، اگر زن باردار از آغاز ایام عادت باردار، ایام عادتش هم معلومه همیشه مثلا دهم ماه فرزند، مضطربه نیست، عرض شود خدمتون و جهات دیگر نداره، ایام عادتش مثلا از اول ماه، دمی که از روز 20 به بعد میبیند گفتن این دم حیض نیست، یعنی زن باردار تا قبل از روز بفرمایید 20 از آغاز ایام عادت، این را ما به عنوان حیض حساب میکنیم، ولی اگر از مرز روز 20 از آغاز ایام عادت گذشت به بعد، این دیگه به عنوان دم حیض نیست. یعنی جان کلام این است که این دست از قائلین به تفصیل با این ادبیات و با این تعبیری که الان مطرح کردم اصل مسئله را قبول دارن، یعنی اصل این که زن باردار خون حیض میبیند را قبول دارن، منتها این که مثل ما حرف بزنن نه، یک ضابطه گذاشتن برای کار و اون ضابطه این است که از آغاز ایام عادت تا 20 را میشود به عنوان حیض حساب کرد، اما ازا انقضا انهازه المده از 20 به بعد دیگه به عنوان حیض نیست. این یه ادبیاتی راجع به این قول به تفصیل. ادبیات دیگری که دارن این است که میگن دمی که حبلا زن باردار در ایام عادت خودش میبیند خب این که روشنه در ایام عادت دیده، یا در فاصله قبل از گذشت 20 روز. این عبارت اخرای همون حرف اولی ماست. اول میگه، یعنی در تفصیل اولی میگه بعد از 20 روز دیگه حیض نیست، این میخواد میگه کجا حیض هست. میگه از تو ایام عادت تا قبل از 20 این را به عنوان حیض. عبارت اخرى چه است؟ یعنی اگر از 20 گذشت، پس یکی اشاره به نفی کرده و یکی اشاره به اثبات کرده. منتها عبارات ناشتا و حسنک واحد و کل الى ذاک الجمال یشیرو، با تعبیرات مختلف. مرز 20 قبل از اون میگن حیض، بعد از اون حیض نیست. عرض شود خدمتتون می که اینم مسئلهش همینه. مثلا اگر از ابتدای با این عبارت دوم که عرض کردیم دیدید عبارت ها فقط فرق کردیم، نتیجه بگید اگر از ابتدای ایام عادت که مثلا اول ماه هست به عنوان مثال دمی و خونی را دید، عرض شود خدمت شما بین که این دمی که تا 20 روز بعد از اون میبیند، یعنی مرز باز چقدر هست آقا بگید؟ 20 روزه. بعد از اون دیگه به عنوان دم حیض نیست. اولی میگه بعد از 20 حیض نیست، این میگه قبل از 20 حیض است. یکی عبارتی آفره. نه شما هم کردید ماشاءالله. ستاره سهیل صاحبان این قول ببینیم کدام یکی از بزرگان ما هستند که این نظر را انتخاب کردند. چون میدونید بزرگان ما گاهی در این کتابشون یه نظر دادن در کتاب دیگری، و این تبدل رأی ها و نظرها روشنه. ما میبینیم در بین فقهای معاصر خودمون هم، نه مقصود من از معاصر بزرگانی هستند که الان فی زمان ناهازا درک محضرشون میکنیم، معاصر یعنی بودن ما اینها را درک کردیم، اینا هم اینطورن. گاهی در یه دوره از درسشون مطلبی را فرمودن، در دوره دیگر درسشون مطلب دیگری. خب اگه یادتون باشه، که یادتون هست با یه روز فاصله آدم یادش نمیره، ما برای اون تفصیل اول که دم قبل از استبانه گفتیم خون حیض، بعد از استبانه خون حیض نیست، یکی از قائلین پروپاقرص این مسئله شیخ طوسی بود. این قول هم که مرز را 20 به بعد حساب می کند، قبل از اون را میگه دم حیض و بعد از اون دم حیض نیست، یکی از صاحبان این قول جناب مستطاب عرض شود خدمت شما به این که شیخ طوسی است. منطقه اونجا اگر یادتون باشه که قطعا یادتون نیست، در کتاب خلاف مطرح کرده، اینجا در کتاب نهایه مطرح کرده، نهایه شیخ عرض شود صفحه 25 می فرماد فَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا عَدَّم بِمِقْدَارِ 20 يَوْمًا، یعنی اگر خون تأخیر افتاد به مقدار 20 روز، ثم رأته بعد خوندید، فإن ذلك ليس بدم حیض، این هم قولی است که ما الان اینجا گفتیم، فإن ذلك ليس بدم حیض فلتعمل أي المرأة ایل حبلا فلتعمل ما تعمله المستحاضه، یعنی همون عمل مستحاضه را این زن انجام بده و این خون خونه حیض نیست. خب این فرمایش شیخ طایفه ماست و بزرگ ماست. و در کتاب تهذیبشون، چون یه سری کتابای شیخ طوسی دارن، کتاب فتوایی ایشون هست و یه سری کتابهایی دارن، کتابهای حدیثی ایشون هست. عرشبت خدمت شما بین که در کتاب تهذیب که کتاب حدیثی ایشون هست، تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 188 عبارت بزرگشون این است: اذا رأت الدم و کان قد احتبس علیها، و هر شبت خدمتتون این که این خون را چه کرده بود بفرمیدا؟ حبس کرده بود. اما کان قد جرت عادتها به مقدار 20 یومن فساعدن ثم رأت الدم فإنها تسلی و تسوم و لیس حکمها حکم بفرمیدا حائض. باز ملاک چند روزه بفرمیدا؟ تو این عبارت 20 روزه. عرض شود خدمت شما بیم که این هم راجب این فرمایش این علم و این بزرگ ما رضوان الله تعالی علیه. در کتاب استبصار از کتب اربعه، چند تا بودند؟ چهار تا: استبصار و تهذیب و کافی و من لا یحذره الفقیه. شیخ صاحب این دو کتاب است، تهذیب و استبصار، و صدوق، مرحوم صدوق، صاحب کتاب من لا یحذر الفقیه است، و ثقة الاسلام کلینی که اون موقعی از کلمه ثقه بدشون نمی آمده، عرض شود خدمتتون این که ایشون صاحب کتاب کافی است. زمانه خیلی تغییر کنه. عرض شد خدمتتون این که در کتاب استبصار اونجا عبارت این است، اسم کتاب این است: الاستبصار فی مختلف من الاخبار. این اسم کتابه. ما اسم تلخیصیش میگیم استبصار، اسم تفصیلیش است اینه: الاستبصار فی مختلف من الاخبار، جلد 1 صفحه 140. میفرماید: اعتبرنا انه متا، یعنی ما اینطور اعتبار کردیم و ملاحظه کردیم و نظر دادیم، متا تأخر ان عادتها به 20 یومن فلیس ذالکر به دم بفرمایید حیزن. خب پس بنابراین تفصیل دومی که ما دادیم ملاک کاملا برای فضلا روشن شد که ملاک این است: از آغاز ایام عادت تا 20 روز این را به عنوان دم حیض حساب میکنیم، از اون که گذشت تعمله ما تعمل بفرمایید مستحاضه. این جناب شیخ طوسی که هم از کتاب عرشبت نهاییشون نقل کلام کردیم، هم از کتاب تهذیبشون نقل کلام کردیم، و هم از کتاب استبصارشون نقل کلام کردیم. البته توجه داشته باشید اینا الان استدلال همراهش بفرمایید نبود، فقط معیار را بیان کرده بود، مرز را بیان کرده بود. یکی از کسانی که عرض شود خدمتتون این که قائل به این قول هست، یعنی تفصیلی را مطرح کرده، صاحب مدارک هست، مرحوم عاملی. قبل از پس از بیان اقوال مختلف که حالا این قول هست اون قول هست اون قول هست، آمده در رابطه با همین مسئله ما نحن فی صحیحه جناب حسین ابن نعیم صحاف عرض شود خدمت شما بین که حسین ابن نعیم صحاف این از امام صادق نقل می کند. حالا اسناد قبلی این روایت ذکر نشده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام این ام ولدی، ام ولدی در جای اطلاق می شود که انسان کنیزی داشته باشد و از این کنیز صاحب فرزند شده باشد، که حالا حکم فقهی هم در اونجا دارد که عرض شود خدمتتون این که کی این ام ولد آزاد می شود اون داستانی دارد. این ام ولدی از حضرت سوال میکنه کنیز صاحب فرزند من ترا عدم خون میبیند و هی حامل، یعنی باردار شده، حامل صاحب فرزند شده، مثلا صاحب فرزند گاهی به دنیا میاد و گاهی در رحم مادره و هی حامل، کیف تصنع بالصلاة، با نماز چیکار کنه؟ یعنی تکلیفش نسبت به نماز چیه؟ آیا بر این خون آثار حیض بار کند که در نتیجه نماز نخواند در ایام قاعدگی یا خیر؟ فقال اذا رأت الحامل، امام میگه من کاری با ام ولد شما ندارم، اذا رأت الحامل الدم بعد ما یمزی اشرون یومن، صاحب مدارکم همون کلام شیخ بفرمدا توسی را با استناد به این روایت میخواد مطرح کند، بعد ما یمزی اشرون یومن من الوقت الذی کانت، طوری میخونم که نیاز به ترجمه نداشته باشد، ترا فیه الدم عرشبت من الشهر الذی کانت، عرشبت خدمتون این که تقعد و فیه بعد داره، فإن ذلک لیس من الرحم ولا من التمث فلتتوضأ، این باید وضو بگیرد و تحتشی، تحتشی کنایه از این است که چون بعدش میگه و تحتشی به کرسوف، کرسوف را اون دفعه معنا کردیم پنبه است، تحتشی به کرسوف یعنی داخل کند، تحتشی یعنی داخل کند، پنبه را در اون موضع داخل کند و تسلی، یعنی معناش این است که این خون خون حیض بفرمایید نیست چون از 20 روز گذشته است. و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيض، اما اگر احيانا زن باردار قبل از وقتی که ترا فیه الدم عرض شود خور ببیند که قاطعاً قلیل مقصود همون حد اقل 3 روز باید باشه نه کمتر، چون حکمی که بار می شود حکم بر اون بار می شود، او فی الوقت من ذلک الشهر، نه در ایام عادت ببیند نه قبل از اون، فإنه من الحیض. وسائل باب 30 از ابواب حیض حدیث 3، اینم روایت حسین ابن نعیم صحاف است. عرض شد خدمت شما به این که این روایت مستند جناب شیخ طوسی در تهذیب و استبصار هم هست، عرض شد و بعد میفرماید جناب صاحب مدارک میفرماید هیه
یعنی چی؟ هیه به کجای عالم برمیگرده؟ روایت، آفرین، نه مره. هیه مع صحتی ها، میگه در این حال که سلسله سند روایت صحیح تا به معصوم میرسد، صریحتون فی المدعا، صریح در مدعای ماست. معناش این است که قبل از 20 روز یه حکم دارد، بفرمایید، بعد از 20 روز حکم دیگری. فیتجه العمل بها، پس متجه است، پسندیده است، سزاوار است انسان به این روایت عمل کند. منتها یه نکته ظریفی هم احتیاطاً فرمودن و اون نکته ظریف این است: و این کانل، خوب دقت کنید، و این کانل قول الاول لا یحلو من قفه. یعنی چی؟ اگر چه قول اول قوی تره، قول اول به کجای عالم میخوره؟ امکان اجتماع، که اصلا مطلقا این به ساعتای 20 روز و 30 روز و این حرفا رو اصلا بذارین بفرمیدا کنار، بگیم مطلقا امکان دارد که زن باردار بفرمایید حیض ببینند. البته فضلای معاصر توجه دارند مبتنی بر این است که واجده بفرمایید صفات و شرایط حیض باشد. این عبارت را از مدارک نقل کردم، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام. این شرایعی که نمیدونم دارید یا ندارید، متقن کتاب متقنیست، شروح متعددی دارد. صاحب جواهر بر همین شرایع شرح نوشته، جواهر شرح شرایع هست، مدارک هم شرح شرایع هست، بزرگان دیگری هم اون روزها مبنا شرایع بوده، این روزها مبنا چند تا کتاب دیگه هست، عروه است، تحریر است، منهاج است، عرشبت خدمتون، حالا بیشتر همین هاست، بر اینها عرشبت خدمتون تحشیه میزنن و امثال ذالک. ولی اون روز شرایع مطرح بوده در حوزه ها و بر شرایع عرشبت خدمتون این که تحشیه میزدن، توضیح و امثال ذالک. جواهر شرع شرایع است، کما ان المدارک شرح شرایع. اجمالا این هم راجع به این که صاحب مدارک در این حال که اشاره به قول به تفصیل می کند، اون هم این نوع تفصیل بین قبل از 20 روز و بعد از 20 روز، اما عبارت که می بینیم میگه و این کان القول الاول لا یخلو من، بفرمایید خوبم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، خواهش میکنم این بخش باقی مونده بحث را یه بحث سندی بکنیم، یعنی اصطلاح رجالی را یه مقداری محضر علما با وام گرفتن از نگاه مرحوم آیت الله خویی. امشب این تقریرات درس مرحوم آیت الله خویی تنقیح را ملاحظه فرمایید، ایشون به این روایت جناب صحیحه حسین ابن نعیم صحاف که میرسد، دو تا تعبیر به کار میبرد. با من هستید؟ یه تعبیر میگه مصححه حسین ابن نعیم صحاف، یه بارم میگه مصححه او صحیحه. سوال این است که کدام در مرتبه بالاترن و ما الفرق بین اونجایی که میگن این روایت مصحح است و بین اونجایی که میگن روایت صحیح است؟ آیا بین مصححه و بین صحیحه تفاوتی وجود دارد یا ندارد؟ لذا یه سوالی ما از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب گرانسنگ معجم الرجال میکنیم. میگیم آقا چرا شما کلمه مصححه یا او صحیحه را به کار بردید؟ میگی اینا فرق میکنن با هم؟ میگیم بله که فرق میکنن. اون بله که فرق میکنن اینه، ایو الفضلاء المعاصرین صحیح به روایتی اطلاق می شود که همه روات در سلسله سند امامی باشند و دارای توثیق خاص، مثلا جناب نجاشی و امثال ذلک در رابطه با این راوی، اون راوی، اون راوی که در سلسله سند روایت واقع شدن علاوه بر امامی بودن ثقه هم باشند. مثلا نجاشی تا اسم اون راوی را میبرد بفرماید فلانون ثقتون، پس روایت صحیحه روایتون که سلسله سند افرادی که در سند واقع شدن امامی هن و مورد توثیق واقع شدن، یعنی توسط یکی از علمای رجال مثل جناب نجاشی، رجال شیخ طوسی و امثال ذلک، در عرشبت که رجال کشی و امثال ذلک. هر شبت خدمتون منتهای بحثی که مطرح اینه که آیا همه بزرگانی که میان توصیف میکنن ما بپذیریم؟ دو تا از بزرگان را استثناء کردن، گفتن این دو تا نه. میگیم چرا نه؟ میگه چون اینا از متأخرینن، هر کدام که نزدیک به عصر معصومین بودن توصیف اونها تلقی به قبول میشود. از اون جمله گفتن عمل به توصیفات علامه حلی و ابن داوود محل اشکال قرار گرفته به دلیل اینکه اینا از متأخرین هستند و شهادتشون بر وثاقت یک راوی این نکته مهمه. لیس من الحس بل من الاجتهاد. گاهی از اوقات انحسن یه مطلب را میگن، یعنی مثلا حشری نشری چیزی. گاهی از اوقات ان اجتهادن، یعنی این آقایونی که در رجال کار میکنن گاهی از اوقات با معیارهای استنباطی نظر میدن که این آدم بفرمید ثقه است. معیارهای اجتهادی را بعضی نمیپسندن، معیارهای حسی را میپذیرن. بگذارید، معنای فرمایش حضرت عالی عرض ماست، گفت که آی خویی هم مثل ما حرف میزنه. اما تعبیر مصححه که به کار می رود، پس چهره روایت صحیح با چند تا شاخص معین شد؟ دو شاخص. یک، تمام کسانی که در سلسله سند هستن امامی هن و هر کدام یکی از اینا هم توسط رجال، علماء رجال، مورد توصیف قرار دارد. اما روایت مصححه که آخر عرض من هست، ایو الفضلاء المعاصرین فی مورد یطلق، که همه روات در سلسله سند امامی هن. پس تا اینجا همپای مصححه همپای صحیح هست، اما یک راوی از ناحیه علمای رجال توصیف خاصی نشده که این با برچسب و سریش حلش کرده هم. مثلا مشهور آمدن عرض شود خدمتتون اعتنا کردن که طرقی وجود دارد که من اگر برسم به ساعتم نگاه میکنم چون آقایون درس دیگری هم دارن. مثلا مثل حسین ابن زیاد عرض شود خدمتون صدیر یا صدیر صیرفی، محمد ابن اسماعیل نیشابوری، امثال ذلک، در اینجا اگر تونستیم به وسیله قرائنی اون آدمی که توصیف بفرمایید سلسله سند همه، سلسله سند همه یکی، اگر توانستیم به وسیله قرائنی وثاقت راوی را اثبات کنیم، این روایت میگن مصححه. یعنی چیکارش کردیم؟ ناجور بوده، تصحیحش کردیم. آفرین. دستکاری گاهی خراب میشه، واژه بهتری به کار بره. یعنی اصلاحش کرده ایم، اون نقطه ضعف را آفرین ترمیم کرده ایم. علما به علما کمک میکنن، عرض شود خدمتون، یا به تعبیری میگن صحیح اون علت تحقیق، یعنی ما روش رفتیم کار کردیم، نگران نباشید، صحیح اون علت تحقیق، این تعبیر رو کار برن. حالا ما مواردی و طرقی را بیان میکنیم که چگونه یک روایت میشود مصححه، حدود چند طریقه که این را واگذار میکنیم برای فردا.